آخه 53,000 تومن مستأجر و این همه داروهای سنگین برای این جوان من باید فراهم کنم؟ آخه خودشون جای ما بذارن. واقعا درمانده شدم از این گرانی، چون اگر من دارو فراهم نکنم و اجاره خونه این بچه ندم، زیر درختی هم ما رو را نمیدم، اجازه نمیدم زیر این درخت ها بشینیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما روز چهارشنبه خانم جو کاکس، نماینده 41 سالی پارلمان انگلستان، با ضرب چاقو و شلیک گلوله کشته شد. پلیس فرد ضارب رو دستگیر کرده، اما در مورد انگیزه و علت این قتل هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. مهرداد میردامادی همکارم در گفتگو با شهران طبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن، جزئیات بیشتری جویا شده و ابتدا در مورد فرد ضارب و محل این حادثه پرسیده است. شهران طبری:
این به نظر میاد بیشتر از هر چیز که یک فرد بوده، یک فردی که یا ناراحتی روانی داشته به هر حال و از چیزای ناراحت بوده، این دست به این عمل وحشتناک زده. یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشید اینه که در انگلستان نماینده‌های مجلس تشویق میکنن مردم رو که تماس نزدیک و بدون هیچ محافظتی با اونها داشته باشن و در اون اداره شدون به روی مردم، همه مردم باز هست و این خب البته گهگاهی همچین خطرهایی رو هم دربر داره، ولی همطور که نخست وزیر هم گفتن، بقیه هم گفتن، در اینجا به هیچ عنوان این تغییر نخواهد کرد، برای اینکه یکی از مهمترین نشانه های دموکراسی این تماس مردم با نمایندگان مجلس است، تماس مستقیم مردم، و از این اتفاقا میفته همیشه خطر در همه جا برای همه هست.
اساسا موضعی که این خانم جو کاکس در مورد مسائل رفراندوم داشتن میتونید بگید که چی بوده؟ دقیقا موضع حزب بوده یا موضع دیگه ای داشتن؟
موضع حزب بوده. موضعشون این بوده که در داخل اتحادیه اروپا بمونیم. ایشون میتونم بگم که در طرف راست حزب کارگر بود، تحصیل کرده یه دانشگاه کمبریج بود، اولین کسی بود تو خانواده‌اش که دانشگاه رفته بود و مشکلاتی که مردم تنگ دست داشتن اون رو به طرف حزب کارگر کشوند.
و در مورد فرد ضارب مهاجم هیچ چیز خاصی به بیرون درز نکرده؟
هنوز نگفتن، فقط گفتن یک فرد دستگیر شده و دنبال کسی دیگه هم نمیگردن. این اطلاعیه که پلیس داده.
توضیحات شهران طبری، عضو حزب کارگر بریتانیا رو میشنیدید در مورد ترور خانم جو کاکس، نماینده پارلمان بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت ایران، کارشناسان امور انرژی گفتند که بازگشت ایران به وضعیت پیش از تحریم‌ها کامل شده، اما وزارت نفت ایران گفته است که میزان تولید هنوز هم میتونه افزایش پیدا کنه. کارشناسان نفتی معتقدند که برای افزایش قابل توجه تولید نفت در ایران، جمهوری اسلامی نیازمند سرمایه‌ای بیش از 100 میلیارد دلار. نادر صدیقی در واشنگتن.
این روزها در بازار نفت صحبت از بازگشت سریع ایران به وضعیت پیش از دوران تحریم ها بسیار است و تکیه بر این نکته که چنین بازگشتی سهل و آسان و بدون تزریق میلیون ها دلار به سیستم تولید میسر شده است. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و گفته است که بازگشت ایران به وضعیت پیش از تحریم ها ممکن است که کامل شده باشد. شبکه خبری ABC هم گزارش داده که تولید و صادرات نفت ایران از اواخر سال میلادی 2015 سه برابر شده است. ABC اضافه کرده که ایران در ماه می گذشته 3,640,000 بشکه در روز تولید نفت خام داشته و بلومبرگ هم می گوید که میزان تولید ایران در سال جاری میلادی ممکن است روزانه بین 3,600,000 تا 3,800,000 بشکه باشد. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، هم دلایل این موفقیت را چنین خلاصه می‌کند:
کار بسیار خوبی انجام شده و تولید نفت افزایش پیدا کرده در این چند ماه، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر طولانی نباشه این بستن این میدان‌ها، هنوز نفت فوران، یعنی جریانش حاصل میشه. بنابراین در میدان‌های نفت ایران جهشی ناگهانی بوده و البته بازم باید توجه داشته باشیم که حدود 50 میلیون بشکه نفت در نفتکش‌های ایران ذخیره شده بوده که در خلیج فارس بو آماده فروش بودن. از اونام استفاده شده، تنها از میدانهای نفتی نبوده، ولی به طور کلی کارمندان شریف صنعت نفت ایران که میستن تولید نفت در از این چند ماه برسون نزدیک همون مقداری که قبل از تحریم ها بوده.
هنگامی که پس از توافق اتمی تحریم ها کنار گذاشته شدند، کارشناسان نهادهای مهمی مانند گلدمن ساکس و بارکلی بریتانیا نسبت به بازگشت فوری ایران به وضعیت پیش از تحریم ها اظهار تردید کردند، ولی شرکت ملی نفت ایران در میان شگفتی کارشناسان با 25% افزایش تولید اعلام کرد که در نظر دارد تا پایان سال این میزان را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. اگرچه چشمگیر، ولی به گفته کارشناسان انرژی رسیدن به سقف تولید 4 میلیون بشکه در روز چندان کار ساده‌ای نیست و در حال حاضر دور از دسترس می‌نماید. آقای کشوی، استاد دانشگاه در تگزاس:
بله، نکته همینجاست. آقای زنگره در همین چند روز پیش در وین گفته بوده که ما میرسونیم به 4 میلیون بشکه در آخر امسال و بعدم تا 5 سال دیگه به 4 میلیون و 800,000 بشکه. فعلا تولیدشون یه مقدار شاید بیشتر از 3 میلیون و 600,000 بشکه باشید، ولی مسئله اینی که از این به بعد فشار زیاده. یعنی من فکر نکنم که این 3 میلیون و 650,000 بشکه به 4 میلیون به این زودی برسه. کار میخواد، برای اینکه میدان نفتی یک بازشناسی از اول باید بشه، از پایه باید به مرتبه تعمیراتی بشه که بیفته رو قلتک.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که پس از رفع تحریم‌ها، کمپانی‌های مانند رویال داتشل و توتال فرانسوی خرید نفت خام از ایران را تجدید کردند و آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس هم میگوید که آهنگ تولید در 3 میلیون و 600,000 بشکه در روز حفظ شده است. واکنش بازار هم در پی دشواری‌های تولید در نیجریه، کانادا و ونزوئلا استقبال از نفت ایران بوده است. در این میان برای بازسازی صنعت نفت ایران و افزایش تولید باز هم بیشتر، جمهوری اسلامی به یک سرمایه‌گذاری دست کم 100 میلیارد دلاری نیاز دارد، نیازی که بلومبرگ بر آن تاکید می‌کند و برآوردنش به گفته آقای کشوی دشوار می‌نماید.
با توجه به اینکه میدان‌های جدید نفتی مثل آذربایجان و کارون غربی و اینها میدان‌های جدید هستند، ولی به نظر نمیاد که بتونه در مدت کوتاهی سرمایه های خارجی رو به ایران بیارن، که اونم هنوز تحت سواله، برای اینکه شرکت های نفتی خودشون تردید دارن و مهمتر از همه اینه که شرکت ملی نفتی ایران مدل قراردادهای جدیدش میگه که هر شرکت خارجی که وارد ایران میشه باید یک شرکت داخلی شریک باش بشه. همینجاست که شرکت خارجی این نکته رو قبول نمی کنن و طوری که ما نگاه میکنیم نفت ایران، اگر سرمایه‌گذاری بشه، اگر مدیریت مناسب باشه و شفاف کار بکنه، باز هم به 6 میلیون رسیدن به نظر طولانی میاد.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که با بازگشت کامل ایران به بازار، دلالان نفتی از خود میپرسند که بازار نفت تا چه اندازه محدودیت خرید نفت را در سال 2017 میلادی اعمال خواهد کرد.
گزارش بود از نادر صدیقی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشی.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. میرسیم به خبرهای ورزشی با تمرکز بر مسابقات فوتبال یورو 2016 یا جام ملت‌های اروپا که در فرانسه جریان داره. ارتباط مستقیم ما با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا برقرار شده است. آقای روشنزاده، درود بر شما. بفرمایید در یورو 2016 امروز چی گذشت و تا اینجا کار به کجا کشیده تا این لحظه؟
با سلام به شما آقای فاطمی و شنوندگان،
تا اینجای کار الان آلمان و لهستان 0-0 مساویان در بازی سوم روز پنجشنبه هست این مسابقه و 58 دقیقه درست از بازی گذشته و گلی از دروازه ها نگذشته، اما در دو بازی